و امیدوارم برنامه امروز براشون مفید باشه.
انشالله که همینطور خواهد بود. خب آقای دکتر، ما در برنامه هفته گذشته همراه شما بودیم و خیلی هم نکات خوبی مطرح شد.
خدا رو شکر.
من در ابتدای برنامه میخوام از شما خواهش کنم یه خلاصه و جمع‌بندی از هفته گذشته برای شنوندگان خشت اول داشته باشید.
بله حتما. راجع به این موضوع صحبت کردیم که چجوری فرزندان حرف گوش کن تری داشته باشیم. در مقدمه بحث اگر خاطر شریفتون باشه، از یک جلوه مهم زیستی صحبت کردم که بچه‌ها در هر قواره سنی یه آمادگی دارن برای پذیرش. اینطوری نیست که بچه 3 ساله با یه بچه 9 ساله با یه مثلا فرزند 12 ساله به یک حد و اندازه بتونه سرعت عکس العمل خودشو مدیریت کنه. حتما یه توانمندی زیستی نیازه که به طور مفصل توضیح دادم. بعد رفتیم سراغ یه سری تکنیک ها. گفتیم اگر میخوایم حرفامون برای بچه‌هامون اثرگذار باشه و بچه‌ها بیشتر حرفامون رو بپذیرن، بعد چند تا نکته رو رعایت کنیم. نکته اول اینه که تعداد جملات رهنمودیمون رو به اندازه ارائه بدیم. خیلی زیاد نگیم. نکته دوم این که نتایج کارهاشون رو پوشش ندیم. اجازه بدیم به صورت طبیعی با نتایج کارهاشون روبرو بشن. نکته سوم این که زمان و وقت مناسبی رو برای بیان یک نکته یا یک گفتگوی هدفمند انتخاب کنیم. و نکته چهارم این که اول نظرش رو جلب کنیم، بعد پیام مد نظرمون رو ارائه بدیم. کریزه کاری های خیلی زیادی داشت که خدمتون تقدیم شد.
بله، خیلی نکات خوبی در برنامه قبل مطرح شد که شنوندگان عزیزمون هم میتونن از طریق سایت رادیو فرهنگ و یا آدرس خشت اول _ رادیو فرهنگ به برنامه هفته گذشته دسترسی پیدا کنن و برنامه رو گوش کنن. خب آقای دکتر، تکنیک های خوبی مطرح شد هفته گذشتهمون، ناقص موند.
بله.
در این برنامه میخواییم کامل ترش کنیم. بله. و در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. در ادامه اثرگذار تر کردن کلام برای فرزندان، باید ما در مادرها چند تا نکته دیگر رو نصب العین قرار بدیم که خدمتون عرض میکنم. به عنوان نکته اول، یه نکته بسیار مهم و ناب خدمتون تقدیم میکنم که با ابتدایی ترین رفتار ما میتونیم فوق‌العاده تغییر اثرگذار رو تو بچه‌ها تشخیص بدیم، و اون این که برای بچه‌ها الگوهای مطلوبی باشیم. قطعا همه پدر مادرها این جمله معروف رو شنیدن که بچه‌های ما اون چیزی نمیشن که ما میگیم، اون چیزی میشن که ما هستیم و بهشون نشون میدیم. اگر من به عنوان پدر یا یک مادری بخواد بچه‌ش حرف گوش کن تر بشه، باید فضای حرف گوش کن تر شدن رو بهش نشون بده. یعنی چه جوری؟ یعنی خودش بهتر حرف گوش بده، خودش بیشتر به پسرش، به حرف دخترش دقت کنه، اجازه بده کامل حرفشو بزنه، و اگر حرفش از یک منطق مطلوبی به تناسب سنش برخورداره بپذیره.
یعنی مصداق این جمله میشه که فرزند آینه رفتار پدر و مادر.
دقیقاً. اگه من پدر قرار باشه حرفم برای پسرم قابل قبول باشه، زمانی این اتفاق میفته که حرف پسرم برای من قابل قبول باشه. اگه من مادر قرار حرفم رو زمین نمونه، زمانی این اتفاق میفته که حرف بچه پیش من اعتبار داشته باشه، بچه به خودش اجازه بده و این فرصت رو داشته باشه که منطقی با من صحبت کنه و راحت حرفشو بزنه و بتونه از خودش دفاع کنه. یکی از بحرانهایی که ما تو زندگی میبینیم اینه که پدر مادرها واقعا یک طرفه به قاضی میرن، واقعا اجازه نمیدن بچه‌ها دلایل منطقیشون رو بیان کنن، و توقع بدتر از این که توقع داریم یه جوری حرف بزنن که ما تو بزرگسالی اقناع بشیم. بچه تو قواره سنی خودش یه سری دلیل برای خودش میتراشه. اینو قطعا همه پدر مادرها میدونن، مخصوصا اونایی که یه بچه بزرگتر از 6 7 سال دارن. بچه تا سن 5 6 7 سال همش فقط دنبال هیجانه، مطلق تفکر انتزاعی شکل نگرفته. پس من پدر چجوری توقع دارم بچه یه جوری حرف بزنه که من قانع بشم من بزرگسال؟ بعد خودم رو کوچیک کنم، ببرم تو قواره کوچکی، خودم قرار بدم در جایگاه خردسالی، بعد ببینم خب حالا حرفش سازمان داره، به درد بخور هست یا نه. این یه نکته.
رابطه متقابل چطور ایجاد میشه آقای دکتر؟
این رابطه متقابل با رعایت نکات هفته قبل به انضمام همگنسازی رفتار اتفاق میفته. حالا همگنسازی رفتار چیه؟ ببینید، یکی از بزرگترین مشکلاتی که خانواده‌ها دارن اینه که رفتارهاشون به تبع حضور آدم‌های متفاوت کاملا متناقضه. مثلا من با ماشینم میرم نوعی، با ماشینم میرم دنبال پسرم مهد کودک، مربی مهد کودک میاد فرزند منو که مثلا 4 سالشه یا 5 سالشه به من تحویل بده. من جلو مربی مهد کودک خیلی محترمانه با پسرم صحبت میکنم، خوشوبش میکنم، بودو بیو سر ماشینشو پسرم، بفرمایید، کیفشو میگیرم و غیره و غیره و غیره. سوار ماشین میشیم، میریم به خونه میرسیم. تو پارکینگ به جای اینکه بگم بفرما، به جای اینکه بگم بودو بیا پایین، به جای اینکه انرژی مثبت داشته باشم، یه جوری رفتار میکنم برای بچه‌م سوء تفاهم به وجود میاد. حد فاصل مهد کودک تا خونه چه اتفاقی افتاد؟
دوگانگی رفتار آفرین. پیش میاد.
چرا من به جای اینکه تو پارکینگ به پسرم بگم بفرما، میگم بودو بیا پایین وقتیره، میخوام برم سر کارم برسم، گرفتارم کردی. اینجا که کسی نیست چرا بابا با من اینطوری صحبت میکنه؟ اونجا که کسی بود، مربی مهد کودکم بود، چرا اینقدر با احترام و با فخامت با هم صحبت میکرد؟ این یکی از بزرگترین بحرانهای رفتاریه. من پدر زمانی میتونم یک فرزند حرف گوش کن داشته باشم که رفتارها متعادل و یک نواخت باشه. اگه کسی هست به پسرم احترام بذارم و باش با فخامت صحبت کنم، اگرم کسی نیست باش با فخامت صحبت کنم. از نظر علمی ثابت شده بچه ها رفتارهای پدر مادر رو وقتی کسی نیست جدی میگیرن، چون مخاطب اصلی خودشونن. وقتی من کسی داره رفتارمو با پسرم مورد توجه قرار میده، یه بابا بزرگی تو جمع نشسته، یه بزرگتری نشسته، یه آدمی که باش رو در وایسی دارم نشسته و من خیلی محترمانه با بچه‌م دارم صحبت میکنم، بچه من متوجه میشه این محترمانه صحبت کردن محترمانه برای اون نیست، بلکه من به خاطر اینکه کلاس کارو خودم رو رعایت کنم دارم اینطوری صحبت میکنم.
یعنی این دوگانگی رفتار کردن کامل حس رو منتقل میکنه.
کاملا حس رو منتقل میکنه و میشه یک الگوی تخریبی. یکی از نظر علمی ثابت شده، یکی از بزرگترین دلایلی که بچه‌های ما حرفای ما رو گوش نمیدن اینه که ما خیلی براشون احترام واقعی قائل نیستیم، و احترام واقعی یعنی احترام همیشگی. این تکنیک اول.
خب خیلی ممنون، تا لحظاتی دیگه مجدد با شما خواهیم بود.
خواهش می‌کنم.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن. خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفا.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خیلی ممنون از شما شنوندگان همراه همیشگی خشت اول که با ما هستید و این آرامش و انگیزه رو برای ادامه برنامه به ما منتقل می‌کنید. همراه شما هستیم با آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، روانشناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر، ما قدم اول و گام اول رو از شما شنیدیم و یاد گرفتیم، با قدم دوم همراه شما هستیم.
خواهش می‌کنم. در تکنیک دوم این برنامه می‌خوام خدمت اولیای محترم عرض کنم که یکی از بزرگترین دلایلی که بچه‌ها حرفای ما رو گوش نمیدن اینه که حرفای ما مبهمه، بلنده و سوالیه. حرف هر چقدر واضح تر باشه، کوتاه تر باشه و غیر سوالی تر باشه، اثرگذاریش بیشتره.
به این دلیل هستش که مثلا احساس میکنن کودک یه مقدار به توضیح بیشتر نیاز داره.
آره، ما پدر مادرها متاسفانه اینطوریم. فکر میکنیم خیلی باید داستان سرایی کنیم تا کودک متوجه بشه و قبول کنه، در صورتی که این 100% غلطه. ما باید خیلی واضح و کوتاه صحبت کنیم. ببینید، اول از همه واضح، مثلا من میخوام با پسرم برم خرید، هوای این ایام هم هوای آلوده و سردیه، قطعا نیازه که پسر من یه پوشش مطلوبی رو برای خودش انتخاب کنه. من باید واضح حرف بزنم، اما حرف نمیزنم. چجوری میگم؟ نمیخوای رعایت کنی؟ هوا خیلی سرده ها. یه کودک 5 ساله، یه کودک 7-8 ساله خیلی متوجه این جمله نمیشه، این جمله واضح نیست. یا میام خیلی بلند حرف میزنم. نگاه کنید، مثلا اینطوری میگم: هوای بیرون واقعا سرده پسرم، تو هم اخیراً خیلی مریض بودی، اصلا بنیت ضعیف شده، یه باد بخوری مریض میشی، پس بیا یه لطفی کن هم به خودت هم به پدر مادرت، یه لباسی بپوش که وقتی بیرون میری مریض نشی. واقعا دیگه انقدر بردم دکتر، خسته شدم، تو رو خدای زر به فکر پدر مادرت باش. ببین 5 تا پاراگراف حرف میزنیم که مفهومو منتقل کنیم. اینجا آفرین، اینجا ملال‌آوره، این اتناب ملال‌آوره. بچه این جمله بندی ها رو بر نمیتابه. و یکی دیگه از بزرگترین مشکلات این که ما صحبت هامون رو سوالی مطرح میکنیم. نمیخوای یه لباس مناسب بپوشی؟ نه بعد الان ژاکتتو بپوشی؟ نه بعد الان کلا سرت باشه؟ خب ببین وقتی شما تو جایگاه پدر مادری سوال مطرح میکنی که نباید الان کلا سرت باشه، بچه به خودش اجازه میده که انتخاب کنه. نه نمیخوام کلا سرم باشه. دوست ندارم کلا سرم باشه. ولی میبینی اثرپذیری کلام کم میشه. حالا پس چی بگیم؟ آقای کاظم‌زاده متوجه شدیم. واضح صحبت کنیم، کوتاه صحبت کنیم و بدون سوال مطرح کنیم. حالا یعنی چی؟ یه مستاق بهمون بگو. اگه میخوای به پسرت بگی لباس بپوشه به اندازه و مناسب هوای سرد بیرون، در یک جمله کوتاه بدون اتناب و بدون علامت سوال ژاکتتو لطفاً تنت کن، لطفاً سرت کلاه بذار. همین، کوتاه، واضح، بدون سوال. این نکته خیلی مهمه. من تو خیلی از پدر مادرها دیدم، مثلا کارگاه برگزار میکنم، بعدش پدر مادرها میان میپرسن آقای کاظم‌زاده میخوایم بچه‌مون رو مجاب کنیم درس بخونه، درس نمیخونه، انگیزه نداره، درس میخونه تمرکز نداره. بعدش میگم فرض کن من پسرتم، چی میگی به من که درس بخونم؟ بعد این شروع میکنه 10 دقیقه صحبت میکنه. بعدش میگم خانم ببخشید ها، من الان تو دروایسی شما موندم، این 10 دقیقه رو گوش دادم، خدا وکیلی خسته شدم. اگر این 10 دقیقه یه بار بود تحمل میکردم، اگه 3-4 بار باشه که دیگه قطعا از آستانه دردناکیم رد میشه، یک سال اول منفی نشون میدم. حالا بچه شما هر روز با این 10 دقیقه روبرو میشه، خب معلومه گوش نمیده.
من یه نکته رو یه جا خونده بودم که آستانه توجه کودک یه میزانی داره.
دقیقا.
یعنی تا یه حدی توجه میکنه، از یه حدی به بعد اصلا دیگه بی توجه میشه.
بله.
بی حوصله میشه.
بله.
درسته.
بله 100%. به تناسب وزن، به تناسب جنسیت، به تناسب موقعیت سنی، آستانه پذیرش و توجه بچه ها چند کلمه و چند جمله بیشتر نیست.
یعنی به شرایط جسمانیشون هم بستگی داره.
بله 100%. هر چقدر کوتاه‌تر باشه اثرگذاریش بیشتره. پس خلاصه کلام در این تکنیک این که ما وقتی میخواییم به کودکمون حرف بزنیم، کوتاه باشه، واضح باشه و غیر سوالی. این اثرگذاری پیاممون رو بیشتر میکنه و درصد پذیرش رو بالا میبره، بچه بیشتر حرف گوش میده.
خیلی ممنون. گام اول و دوم از شما آموختیم و تا دقایق دیگه مجدد با شما هستیم با گام سوم.
در خدمتون هستم.
حرف گوش کن بودن یا نبودن بچه ها موضوع بحث امروز ماست، به همراه آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، روانشناس و استاد دانشگاه. گام اول و دوم رو با هم دیگه شنیدیم و میریم سراغ گام سوم به همراه آقای دکتر. آقای دکتر بفرمایید.
سلامت باشید. گام سوم یک جمله نابه و اون این که ابهتتون رو نشکنید. با چی؟ با عوض کردن حرفاتون. خیلی موقع ها خیلی از پدر مادرها رو دیدم که یک قانونی رو گفتن، یه باید و نبایدی رو ارائه دادن، بعد از یه مدتی از مواضع خودشون عقب نشینی کردن. این که من پدر، من مادر تشخیص دادم اشتباه کردم و از مواضع خودم عقب نشینی کردم یه بحثه، این که جوگیر شدم یه حرفی رو زدم بعد توش موندم یه بحث دیگه است. متاسفانه از حالت دوم خیلی تو پدر مادرها میبینیم و این باعث میشه که مقدار اثرگذاری کلام برای بچه ها کم بشه. قدیمی ها میگفتن دیگه کلامون پشمی نداره، حنامون رنگی نداره، اثرگذاریمون کم شده. من پدر مادرم که این رنگ حنا رو تعیین میکنم. برای این که این ابهت نشکنه من چند تا نکته خدمت پدر مادرهای محترم عرض میکنم.
یه مثالم برامون میزنی؟
بله حتما. اول بذارید چند تا نکته رو بگم. یک این که اول از همه اگه میخواید باید و نبایدی تعیین کنید و یه تهدیدی پشتش باشه، حتما با همسرتون هماهنگ کنید. چون خیلی موقع ها یه حرفی رو مادر میزنه، اگه الان مشقاتو ننویسی تلویزیون رو خاموش میکنم، بعد بابا از اون ور مثلا پذیرایی میگه که ولش کن چیکارش داری حالا، بذار 2 ساعت دیگه مینویسه. این یعنی تعطیل. یعنی بچه بین پدر و مادر یه اختلافی رو پیدا کرد و قطعا سوء استفاده میکنه. دیگه جالبه بدونید نه حرف پدر و نه حرف مادر خیلی دیگه برای بچه اهمیتی نداره. اول باید پدر مادرها با هم دیگه یه مقدار همگن شن، یه مقدار با هم دیگه هماهنگ شن که اگه میخوان حرفی رو به بچه بزنن یک نواخت و یک سویه باشه.
اینطوری نباشه که پدر مادریو داشته باشه.
دقیقاً اینطوری نباشه که من یه حرفی بزنم بعد حرف منو خانومم نقض کنه، یا خانومم یه حرفی بزنه حرف خانوممو من نقض کنم. خب این قدم اول. قدم دوم اینی که تهدیدهای الکی نکنیم یا تشویقهای الکی ارائه ندیم. اگر مشقتو ننویسی یا اجازه نمیدن فردا نپس فردا مدرسه بری، مشقشو نمینویسه، بعد فردا هم برای سرویسش بیدارش میکنیم، بعد بچه تو دلش میگه ای تو که نمیذاشتی من مدرسه برم، تو که نمیخواستی بزنی من مدرسه برم. دیگه یواش یواش ابهت حرف پدر مادر کم میشه،
باورپذیری کودک هم کم میشه.
دقیقاً تو دلش میگه بابا پدر مادرم همینطوری چیزی میگه. خب حرفی که نمیخوای عمل کنی رو نگو، قولی که نمیخوای عمل کنی رو نگو. این باعث میشه که مقدار اثرگذاری حرف پدر مادر کم بشه. نکته سوم که بی نهایت مهمه اینه، من پدر مادر یه شرایطی رو برای بچه لحاظ میکنم، ایجاد میکنم، بعد یه اتفاقی میفته خودم اون شرایط از بین میبرم. مثلا با پسرم میرم مرکز خرید، پسرم تو مسیر مثلا یه آب میوه خورده، با هم دیگه یه آب میوه خوردیم، میخوایم بریم یه مرکز خرید. یه دفعه پیشنهاد میده بابا برام بستنی میخری، بعد من به هر دلیلی اون موقع تصمیمم اینه که دیگه بستنی نخرم. بهش میگم پسرم ما تو اومدنی عصر بود، یه عصرونه خوردیم یا آب میوه خوردیم، الان دیگه بستنی نیازی نیست، نه نمیخرم. یه ذره دیگه میریم جلوتر، یه ذره بی حواسی میکنم من پدر یا من مادر، بچم میخوره زمین، شروع میکنه گریه کردن. خب یه قانون گذاشته بودم که بستنی نمیخرم، برای این که گریه بچه، درد بچه، احساس منفی بچه کم بشه، خودم قانون خودم رو میشکنم، میرم برش خاله بیاریم یه بستنی بخرم برای پسر گلم. تموم شد، ابهت پدر مادر تعطیل.
اینو میتونن جایگزین کنن.
دقیقاً اونجا باید، حالا این که بچه وقتی دچار یک بحران جسمی میشه، دچار بحران روانی میشه، چی کار کنیم، خودش یه تکنیک خاصه که حالا یا تو این برنامه یا تو برنامه‌های بعدیش حتما میپردازم. اما اینجا نباید از موازد عقب نشینی کنی، اینجا نباید بستنی که 20 دقیقه پیش گفتی نمیخرم و بخری به خاطر اینکه گریهش تموم شه یا نقنقاش تموم شه یا بهانه گیریاش تموم شه. این باعث میشه که اون حرف تو عوض بشه و این بچه جاری و ساری کنه این عوض شدن رو به همه حرفا. بستنی نمیخرم که الان شکست، نیم ساعت دیگه امکان داره خب دیگه بیا بریم خونم بشکنه، دو ساعت دیگه خب دیگه کارتون بسته بیا بریم مثلا مشقاتم بنویسم، امکان داره بشکنه.
ابهت کلا میشکنه.
دقیقاً ابهت میشکنه. پس خلاصه این تکنیک، حرفامون رو عوض نکنیم. چند تا چیز باید رعایت بشه. یک، اولش با همسرمون مشورت کنیم. دو، قبل از یک بحران به اون بحران فکر کنیم. اگه بچت درس نخوند چه تنبیه در نظر میگیری؟ اگه بچت یه ناسزایی گفت چه تنبیه در نظر میگیری؟ اگه بچت رو دعوت کردی به قضا و نیومد، دیر اومد، یا یه کاری رو بهش گفتی و سپردی برو پیشگوشتی و از مثلا چه میدونم انباری بیار، نرفت و نیاورد، چه تنبیه در نظر میگیری؟ نه اینکه جو بگیرت یه چیزی بگی که توش بمونی، حالا انجام بدم دلم نمیاد، انجام ندم ابهتم شکسته. قبل از یه بحران فکر کنیم، نئوکورتکس فعال باشه. از نظر علمی ثابت شده مغز ما سه لایه داره، تمام جلوه‌های منطقی جا جمع به نام نئوکورتکس و تمام جلوه‌های هیجانی یه جا جمع به صورت مرکز سقف به نام کورتکس. رابطه کورتکس و نئوکورتکس 1:0، یعنی وقتی من تو نئوکورتکسم دیگه نمیتونم تو کورتکس باشم و بالعکس، وقتی من هیجانی هستم دیگه نمیتونم منطقی عمل کنم. من پدر وقتی اعصابم خرد میشه از اینکه بچه حرفمو گوش نمیده دیگه نمیتونم منطقی فکر کنم. قبل از اینکه حرفمو گوش نده و عصبیم کنه باید فکر کنم اگه حرفمو گوش نداد چیکار کنم، یعنی این، یعنی خودمو برای بحران آماده کنم که یه حرفی بزنم که بشه انجام داد. خب و مرحله نهایی این که وقتی دوچار یک بحران میشه، دوچار یک ضرب دیدگی میشه، حرف خودم عوض نکنم، از موازم عقب نشینی نکنم. اینطوری میشه که ابهتم در یک جایگاه مطلوبی ماندگاره و حرفم حساب کتاب داره، حنام رنگ داره و بچه حساب میبره. بچهای امروزی هورنای متخصص دوران نوجوانی و کودکیه میگه بچهای ما بر اساس صیانت نفس احساس امنیتشون رو به تبع تصمیم گیریشون تعیین میکنن.
یعنی چی؟
یعنی اینکه اگر یه تصمیم بگیره که احساس امنیتش بره زیر سوال، قطعا اون تصمیمو نمیگیره. اگه بچه من تصمیم گرفته که حرف منو گوش نده، یقین کنه که این حرف گوش ندادن یه تبعاتی داره که امکان داره کمی آزاردهنده باشه، اون حرف گوش ندادن رو به منصه ظهور نمیرسونه. کدوم بچه حرف گوش نمیده؟ اون بچه‌ای که میدونه اگه حرف گوش نده اتفاقی براش
نمیفته.
پس این شرایط فکری و ذهنی رو برای بچه‌هامون ایجاد نکنیم با عوض کردن حرفامون.
خیلی هم عالی. آقای دکتر چند تا گام دیگر رو قرار یاد بگیریم؟
اگر وقت اجازه بده در این برنامه یک گام دیگر رو خدمتتون توضیح
میدم. خب بفرمایید، پس ادامه میدیم.
خب گام چهارم رعایت سه تا کلمه کلیدیه. از نظر علمی ثابت شده اگر پدر مادرها جمله بندی هاشون رو با سه تا کلمه شروع کنن، درصد پذیرش حرفشون توسط بچه‌ها حداقل نصف میشه. یعنی من اگر قرار باشه 80% 90% حرفمو بچه‌م بپذیره با این سه تا کلمه شروع کنم، 80% میشه 40%.
یعنی سه تا کلمه کلیدیه.
سه تا کلمه کلیدی که واقعا ما پدر مادر رو خیلی هم ازش استفاده میکنیم. یعنی من تو هر کلاسی، تو هر مشاوره ای وقتی اینو میگم، پدر مادر رو اصلا برق میگیرتشون، از تعجب چشاش انگار به قول امروزی ها میخواد از حدقه بزنه بیرون، میگه وای، انگشت حیرت به دهان میگزن، میگه وای آقای کاظم زاده، من تمام جمله بندی هام با این سه تا کلمه است و من فقط بهشون میگم که خب به خاطر همین بچه حرفت رو گوش نمیده. و اون سه تا کلمه اینه: یک، اگر. دو، چرا. سه، تو. ما نباید با این سه تا کلمه جمله بندی هامون رو شروع کنیم. این سه تا کلمه بچه رو میبره تو گارد، بچه احساس خطر میکنه و اگر بچه در موقعیت ناامنی ذهنی قرار بگیره، دیگه عکس العمل هاش عکس العمل های هدفمند نیست، فقط عکس العملی نشون میده که بخواد از موقعیت ناامن شده فرار کنه. مصادیقش رو خدمتتون خواهم گفت.
پس یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان میگیریم و با مصادیق مورد نظر شما با شما هستیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هست.
به نظر من که گفتگوی خیلی خوبی داشتیم با آقای دکتر. نظر شما چیه؟ میتونید نظراتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی برنامه برای ما ارسال کنید. آقای دکتر، با مصادیق همراهتون هستیم.
سلامت باشی. سه تا کلمه عرض کردم خدمتتون: اگر، تو، چرا. اگر ما تو جمله بندیامون صورت تهدیدی و تحذیری این کلمه‌ها رو استفاده کنیم، درصد پذیرش کلام تو بچه‌ها به شدت کم میشه، چون احساس ناامنی نمی‌کنن. و وقتی بچه احساس ناامنی میکنه، نمیتونه سری خودشو از اون ناامنی نجات بده، غرق میشه در ناامنی و اون ناامنی اذیتش میکنه، تعادل روانشناختیشو به هم میریزه. بعد من پدر مادر توقع دارم متعادل رفتار کنه، خودم تعادلشو به هم ریختم و توقع دارم متعادل رفتار کنه. من یه مثال براتون میزنم، مصداق میگم. ببینید چقدر احساس بدی رو تجربه میکنن بچه ها. شما خودتون رو در مقابل این جمله بندی ها در نظر بگیرید. اگر این کارو کنی ها، دیگه واقعا از چشم افتادی، دیگه دوستت ندارم. اگر، این اگره ضربه رو زده، دیگه بقیهش خیلی تو ذهن بچه شکل نمیگیره، همون اول ذهنش بسته میشه. یا با کلمه تو، تو همیشت همینه، انگار نه انگار دارم صدات میکنم. تو همیشت همین،
این یه تحقیر هم داخلش داره، درسته؟
دقیقا، تحقیر، تهدید، تحذیر، چیزی که به شدت بچه های ما رو از ما دور میکنه و احساس میکنن که ما واقعا دوستشون نداریم. نمیدونم اینو میدونید یا نه، تو پژوهش ها ثابت شده به طور متوسط یک کودک 4 ساله روزی 10 بار به این موضوع فکر میکنه که آیا بابا مامانم منو دوست دارن؟ بعد پیش خودش تو دنیای کودکی خودش میره یه آزمایش هایی رو میکنه. حتی ما تو بعضی از پرونده ها داریم که بچه ها میرن از پدر مادر ها سوال میکنن بابا منو دوست داری؟ مامان منو دوست داری؟
خیلی از بچه ها این سوال ها رو آره. میپرسن.
این یعنی اون فکر دغدغه‌مند عاطفی بچه. حالا وقتی من پدر، من مادر شروع میکنم با این کلمه ها جمله بندی هامو پیش بردن و ارتباط برقرار کردن، تو ذهن بچه این شکل میگیره: مادر پدرم مرا دوست ندارند، نقطه. هرچی بیشتر ادامه میدم اون جمله پررنگتر میشه: قطعا مادر پدرم مرا دوست ندارند، نقطه.
اصلا مادر پدرم مرا دوست ندارند،
نقطه. خیلی، ببینید، خیلی از کیس ها هست میتونم بهش اشاره کنم، نمیخوام کیس استادی کنم که وقت مخاطبای عزیزم گرفته بشه، اما یکی از بزرگترین دلایل کابوس و بدخوابی بچه ها تو دوران کودکی اینه. دیدید وقتی بچه در کنار پدر مادر میخوابه، خواب آرامتری رو تجربه میکنه، ولی وقتی تو اتاقشه، بارها و بارها مامانش رو صدا میکنه، بارها و بارها به بهانه های متفاوت مادرش یا پدرش رو دعوت میکنه به اتاقش. این احساس ناامنی از کجا میاد؟ این احساس ناامنی به خاطر اینه که من پدر، یکی از دلایلش اینه، من پدر مادر نتونستم بهش ثابت کنم که من با ثبات تو را دوست دارم، آب تو دلت تکون نخوره، تو همیشه اون بچه دوست داشتنیه من هستی. خب بچه ها به مصادیق عاطفی دل میبندن، نه به مفهوم عشق و عاطفه تو دل پدر مادر. هنوز کوچولوه، تا مصداق نبینه هیچیو نمیتونه باور کنه.
برای همین میگم بچه ها از طریق بیناییشون ارتباط برقرار میکنن.
دقیقا، ارتباط بسیار وسیع تری رو برقرار میکنن تا شنیداریشون. و یه مثال براتون بگم که شاید بیشتر براتون مفید باشه: چرا؟ چرا به حرف من گوش نمیدی؟ چرا اینطوری میکنی؟ چرا لجبازی میکنی؟ چرا میخوای اعصاب منو خرد کنی؟ ببینید، ناخودآگاه این جمله ها بچه رو از کوره به در میبره. بچه واقعا احساس خطر میکنه. اگه یه بزرگسال با هیجان منفی این رو به یه بزرگسال بگه، اون بزرگسال هم احساس منفی میکنه. اما ما بزرگسالا از اونجایی که میتونیم بر احساس خودمون غالب بشیم و اوضاع رو به وفق مرادمون مدیریت کنیم، این جمله ها ما رو از کوره به در نمیبره. ولی بچه‌ها هنوز توانمند نیستن که این هیجان‌ها رو مدیریت کنن، از کوره به در میبره و سطح پذیرششون چی میشه؟
پایین. بله. خب خیلی ممنون از شما آقای دکتر. طبق روال هفته قبل برنامه که شما هم در جریانش هستید، بله، مادر مهربان و دلسوز و به فکر برای فرزند عزیزش اینجا حضور پیدا کرده برای گفتگو و دریافت مشاوره از شما.
بله.
من در فرصت کوتاهی که از اتاق فرمان میگیرم جای خودم رو به این مادر عزیز میدم تا با شما به گفتگو بنشینم.
در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون.
امیدوارم گفتگوم با این مادر بزرگوار هم برای مخاطب‌ها مفید باشه.
ما هم میشنویم. متشکرم.
قربان شما.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر.
سلام.
و ممنون از اطلاعات مفیدی که در اختیار ما دادین و همینطور ممنون از عوامل خوب برنامه خشت اول.
سلامت باشید.
آقای دکتر، یه موضوع خیلی مهمی که ذهن من رو در خصوص دخترم به خودش مشغول کرده اینه که دختر من از شوهر من